ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام خبرهای ساعت 19 از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. با افزایش احتمال حمله امریکا به سوریه، رزمایش دریایی بزرگ روسیه با 26 ناو و دو زیر دریایی از امروز در دریای مدیترانه آغاز شد. فرمانده نیروی دریایی روسیه اعلام کرد در این رزمایش ناوهای ناوگانهای شمال، دریای بالتیک، دریای خزر و دریای سیاه شرکت دارند. خبر دیگر این که ارتش سوریه خود را برای آغاز عملیات آزادسازی ادلب، آخرین پایگاه تروریست‌ها در این کشور، آماده کرده است. در آستانه عملیات علیه تروریست‌ها در ادلب، وزیر خارجه آمریکا که کشورش همواره از تروریست‌ها حمایت کرده، به انتقاد از این عملیات پرداخت و گفت این عملیات موجب افزایش تنش‌ها در سوریه می‌شود. دیروز سخنگوی دبیرکل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اروپا نیز با ادعای مشابه به حمایت از تروریست‌ها پرداختند و توقف عملیات نظامی در ادلب را خواستار شدند. همزمان روسیه با هشدار به ماجراجویی‌های احتمالی آمریکا و غرب در سوریه تأکید کرد مسکو درباره بازی با آتش در استان ادلب اخطاری صریح و قاطع به غرب می‌دهد. لاوروف افزود روسیه اطلاعات دقیقی دارد که نشان می‌دهد تروریست‌ها در استان ادلب قصد دارند با اقدام تحریک‌آمیز از سلاح شیمیایی استفاده کنند و آن را به گردن ارتش سوریه بیاندازند. صدها نفر از مردم عراق در پایتخت این کشور با شرکت در تظاهرات ضد آمریکایی سیاست‌های واشنگتن در عراق را محکوم کردند. این تظاهرات در میدان الفردوس عراق برگزار شد و افراد شرکت کننده در آن از آمریکا خواستند به مداخله خود در امور داخلی عراق پایان دهد. معترضان همچنین اعلام کردند سفارت آمریکا در بغداد به منبعی برای تروریسم در عراق تبدیل شده است. معترضان همچنین به اقدام حیدر العبادی نخست وزیر این کشور در برکناری فالح الفیاض رئیس هیئت هشت شعبی عراق اعتراض و آن را محکوم کردند. نایب رئیس هشت شعبی هم با شتاب زده خواندن تصمیم نخست وزیر در برکناری رئیس این سازمان از این اقدام حیدر العبادی ابراز تأسف کرد. ائتلاف فتح هم با صدور بیانیه اقدام نخست وزیر عراق در برکناری فالح فیاض را غیرقانونی دانست.
در واکنش به تحرکات اخیر فرستادی ویژه ترامپ به عراق و تلاش واشنگتن برای دخالت در تشکیل حکومت جدید، هزاران عراقی در مرکز بغداد تجمع و علیه آمریکا شعار دادند.
مرید آمریکا و اسرائیل تدخل بشعب العراقی.
نمی‌خواهیم آمریکا و اسرائیل در کشورمان نفوذ کنند. در غیر این صورت با قدرت در مقابل آنها خواهیم ایستاد.
نحن عشائر العراق.
به عنوان قبایل عراق، هر گونه دخالت خارجی را در کشورمان محکوم می‌کنیم.
برت مک‌گورد فرستاده ویژه آمریکا در چندین دیدار و جداگانه با سران عراقی آنها را برای تشکیل دولتی جدید بر وفق خواسته آمریکا مورد فشار قرار داد.
حاکمان آمریکا بدانند که عراقی‌ها خواهان حکومتی مردمی هستند و به آنها اجازه نمی‌دهند در تعیین سرنوشتشان دخالت کنند.
مردم خشمگین بغداد با در دست گرفتن پارچه نوشته‌هایی با مضامین ضد آمریکایی بر ضرورت روی کار آمدن یک دولت برخواسته از رأی ملت که حاکمیت این کشور را تضمین کند تأکید کردند. این تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که تا برگزاری نخستین جلسه پارلمان عراق کمتر از 48 ساعتی دیگر باقی مانده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرهای جهان اسلام. انصارالله یمن سازمان ملل را مسئول فروپاشی اقتصاد این کشور دانست. محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی یمن گفت مارتین گریفیتز فرستاده سازمان ملل به یمن به وعده های خود در خصوص کاهش بحران اقتصادی این کشور متعهد نبوده است. وی تأکید کرد فرستاده بین المللی سازمان ملل به یمن گفته بود که اولویت وی کاهش بحران اقتصادی است، ولی برعکس از زمان تصدی گریفیتز این بحران شدت یافته است. خبر دیگر این که وزیر دفاع فرانسه مدعی شد تسلیحات فروخته شده به عربستان و امارات در کشتار مردم یمن استفاده نمی شود. فلورانس پارلی اوضاع انسانی در یمن را فاجعه‌بار خواند، اما بدون اشاره به جنایات سعودی ها مدعی شد عربستان از این تسلیحات در دفاع از خود استفاده می کند.
غارات سعودیه استهدفت محطه
در تازه ترین حملات ائتلاف سعودی آمریکایی به زیر ساخت های یمن، جنگنده های سعودی مخازن آب در جزیره کمران در الحدیده را هدف قرار دادند و 800 خانواده یمنی را از آب شرب محروم کردند. به دنبال این جنایت اداره حقوقی انصار الله و وزارت حقوق بشر یمن با جنایت جنگی توصیف کردن این حملات تاکید کردند که هدف سعودی ها اجبار ساکنان کمران به ترک این جزیره است. جنگنده های سعودی همچنین با هدف قرار دادن عبدالرحیمی 4 غیر نظامی از جمله 3 زن را شهید و 10 تن دیگر را زخمی کردند.
ما هیچ منبع آب دیگری غیر از این مخازن نداریم. اکنون آب مورد نیاز خود را از کجا تهیه کنیم؟ زن و بچه های من تشنه هستند و برای شستشو و خوردن آب وجود ندارد.
فرانسه، آمریکا و بریتانیا از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات هستند و سلاح‌های ساخت این کشورها ضد مردم یمن و برای حمله به برخی از کشورهای عربی استفاده می‌شود.
دول عربیه به شکل عام. بالتأكيد دول الغرب مثل فرنسا و آمریکا و بریتانیا.
بی‌تردید کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا و بریتانیا صادرکننده تسلیحات به عربستان هستند. این کشورها به رژیم آل سعود برای ارتکاب جنایت ضد زنان و کودکان یمن تسلیحات می دهند. هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند.
این در حالی است که منابع مطلع فاش کردند که هیئت اعزامی یمن به مذاکرات ژنو شرط متوقف شدن کاهش ارزش پول یمن و بخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی به سبب اقدام دولت غیرقانونی منصور هادی در چاپ بدون پشتوانه اسکناس را مطرح و بر آن تاکید کرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری یاسیدا و سیما، صنعا.
سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد 19 تن از جمله 4 کودک در حملات ماه گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه شهید شدند. در همین مدت 400 نفر نیز از سوی اشغالگران بازداشت شدند. این سازمان با صدور گزارشی همچنین افزایش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی و حمله شهرک‌نشین‌ها به ساکنان کرانه باختری را محکوم کرد. مقامات رژیم صهیونیستی ماه گذشته طرح ساخت 1000 واحد مسکونی در شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری را تصویب کرد. وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد 240 تظاهرکننده فلسطینی دیروز در درگیری با نظامیان صهیونیست در امتداد مرزهای شرقی نوار غزه زخمی شدند. راهپیمایی بازگشت فلسطینیان از فروردین ماه تا کنون بعد از نماز جمعه در مرز نوار غزه با سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود.
مسیرتنا مستمره.
راهپیمایی‌های ما ادامه خواهد داشت. جمعه به جمعه و در حمایت از حق بازگشت آوارگان در نوار غزه. شرکت کنندگان در راهپیمایی بزرگ بازگشت این حرکت عظیم را در واکنش به توطئه دشمنان برای به فراموشی کشاندن مسئله فلسطین و حق بازگشت آوارگان برگزار می‌کنند و این راهپیمایی‌ها هر جمعه ادامه خواهد داشت.
این راهپیمایی ها اشغالگران را مستأصل کرده و آنها را در تنگنا قرار داده است. به همین علت ما را تحت فشار قرار دادند تا شاید جریان مقاومت در فلسطین را ساکت کنند، ولی ما به راهپیمایی هایمان ادامه خواهیم داد و پرچم مخالفت با طرح زشت ترامپ را برافراشته نگه خواهیم داشت.
راهپیمایی گسترده زنان، مردان و کهنسالان این هفته در شرایطی برگزار شد که اشغالگران همچون همیشه با استفاده از گلوله های انفجاری به روی یکی از امدادگران فلسطینی آتش گشودند و او را زخمی کردند. اما بدانند فلسطینیان تسلیم نمی شوند و راهپیمایی جمعه آینده را نیز به کوری چشم ترامپ باز خواهیم گشت نامگذاری کردند. پیام راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت یادآوری حقوق مردم فلسطین به جهانیان است، به خصوص در مقطعی که توطئه‌های پیچیده‌ای برای سرپوش گذاشتن به جنایات اشغالگران و خاموش کردن صدای مردم فلسطین در حال شکل‌گیری است. اما بدانند فریاد فلسطینیان این است که تا دستیابی به حقوق خود هرگز از مقاومت دست بر نخواهیم داشت.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می شنوید. رئیس پارلمان لبنان گفت همگام با خانواده ماموسا صدر و با رایزنی با نهادهای بین المللی در پی راهکارهای جدیدی در زمینه سرنوشت ایشان هستیم. روزنامه لبنانی الاخبار هم در 40مین سال ناپدید شدن امام موسی صدر نوشت پسر قذافی رهبر سابق لیبی که در لبنان در بازداشت به سر می‌برد کلید معمای ناپدید شدن امام موسی است که تا وقت افشای اسرار این پرونده نزد لبنان می‌ماند. هانیبال قذافی پسر چهارم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی که از 3 سال پیش در لبنان در بازداشت به سر می‌برد روند تحقیق درباره سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش را با پیشرفت‌هایی همراه می‌کرد، اما وی مصرانه ارائه هر گونه اطلاعاتی را منوط به تضمین آزادی وی کرده است. امام موسی صدر بنیانگذار و رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعی لبنان به همراه 2 نفر در 9 شهریور سال 1358 در جریان دیدار رسمی از لیبی که به دعوت معمر قذافی صورت گرفته بود ربوده و ناپدید شد و تا کنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. مقامات نظامی و اطلاعاتی امریکا درباره جنگ افغانستان دچار اختلاف شدند. رسانه‌های جمعی افغانستان اعلام کردند اختلاف نظر مقامات اطلاعاتی و نظامی امریکا در مورد جنگ افغانستان جدی است، زیرا مقامات اطلاعاتی امریکا معتقدند راهبرد دونالد ترامپ برای امنیت افغانستان تأثیر مثبتی بر اوضاع امنیتی این کشور نداشته است. در همین حال فرماندهان ارتش امریکا ادعا می‌کنند راهبرد واشنگتن در افغانستان به ویژه در زمینه اعمال فشار بر گروه طالبان تأثیر مثبت داشته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا هفته گذشته ادعا کرد با راهبرد جدید امریکا در افغانستان میتوان پیشرفت کرد. با گذشت 1 سال از راهبرد جدید امریکا برای افغانستان نه تنها اوضاع امنیتی این کشور بهبود نیافته، بلکه این کشور ناامن‌تر نیز شده است. در همین حال یک کارشناس سیاسی امریکا را به کارشکنی در راه برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در مسکو متهم کرد. ایگور پانکرو تینکو افزود برگزاری موفق کنفرانس صلح افغانستان که مسکو در پی برگزاریان بود میتوانست موفقیت دیپلماسی روسیه را به نمایش بگذارد، اما با کارشکنی واشنگتن برگزاری این کنفرانس لغو شد. یک مقام سعودی فاش کرد ریاض به فکر حفر کانالی در اطراف قطر است تا آن را از شبه جزیره عربستان جدا کند. برخی منابع هم اعلام کردند دولت سعودی قصد دارد یک پایگاه نظامی و یک محل دفن زباله‌های هسته‌ای در کنار یک کانال 60 کیلومتری ایجاد کند که سراسر مرز قطر با عربستان را در بر بگیرد. یک آلمانی به جرم حمله به یک مسجد به 10 سال حبس محکوم شد. فرد مهاجم که هوادار گروه‌های راست افراطی است با استفاده از بمب به یک مسجد حمله کرد، اما در این حمله به کسی آسیبی نرسید. نینو کوهلر 31 ساله برای مدت زیادی در تجمعات جنبش ضد اسلامی پگیدا شرکت می‌کرد و شهروندان خارجی را جنایتکار خطاب قرار داده بود. شیعیان بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که در منطقه ادراز برگزار شد، تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین شعار دادند. در پایان خبرهای جهان اسلام به اطلاعتان می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:33 و اذان مغرب به افق قم ساعت 19:51 است. از همراهی شما سروران گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
خانم ها آقایان، عصرتون بخیر باشه. تا لحظات دیگه برنامه زنده جام جوانی رو از رادیو معارف بشنوید.
حالا در میدان بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که برای کوچکترین رفتار ما الگوهای عملی قرار داد تا راهنمای ما باشن. الهی به امید خودت.
الحمدلله، الحمدلله، سبحان الله، الله الله، الحمدلله و شکر لله.
سلام به شما دوستای صمیمی شنوندهای جام جوانی، عصر شمعتون به خیر و پرروزی. الهی شکر که در روز ولادت امام کاظم علیه السلام هستیم و هستید. عید ولادت حضرت موسی کاظم علیه السلام بر شما مبارک باد.
کوچه هامون چراغونه، داره نور و ستاره میباره، کعبه زد خنده و احمد، دوباره هستی بوی گل داره، عید اومد مژده شادی، رو لبها داره خنده میکاره، گل از عشقش چیدن.
به نام خدا و سلام، عیدتون مبارک جوانای گل. ولادت امام کاظم علیه السلام هم بر امام رضا علیه السلام، هم به حضرت معصومه و هم بر همه نوادگان اون والا حضرت و بر همه شما شنونده های مجله عصرگاهی جام جوانی مبارک.
زمین هست تو، جهان دست تو، زمین هست تو، جهان دست تو، دلم مست تو. کوچه هامون چراغونه،
هر جا هستی دلتون شاد، تنتون سالم باشه تو این ایامی که خیلی خجسته و مبارکه. امروز هم با جام جوانی با دستی پر اومدیم همراه شما باشیم، بخشای مختلفی رو یک به یک تقدیم میکنیم، امیدواریم که با ما باشید و بپسندید. یکی از اونها این هست،
معرفی رمان و استاد سید محسن امامیان،
بخش داستان من،
صحبت‌های استاد محمد سعیدی و یک موضوع درباره جوان،
بخش احکام و سوال از استاد علایی نژاد،
صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رسول پور و تقدیم برنامه به یکی از شهدای عزیز،
بخش بچه های مسجد
و بخش های متنوعی که مثل همیشه از جام جوانی تقدیمتون میشه و امیدوارم مورد توجهتون واقع بشه. یک بار دیگه تبریک میگیم میلاد با سعادت باب الحوائج امام موسی بن جعفر.
مژده میلاد تو، نفه باد سبا، یاد تو با دل ما آشنا،
یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هم حاجت دل ها شدی، ما به هوایش تویی، نام تو ذکر خدا،
ما به هوایش تویی، نام تو ذکر خدا.
عرش الهی اگر جلوه گه حق بود، بارگهت کاظمه، خود حرم کبریا.
خب
خب عرض کنم که امروزم برای شما دوستان همراه جام جوانی سوالی رو مطرح میکنیم. شما از طریق 329-10-551 با پیش شماره 0-25 و از طریق 3553 با ما همراه میشید با برنامه خودتون با جام جوانی صحبت میکنید، پیامای تبریکتون،
خوب شد دیگه. حالا حالی یه
ببین
سوال
آقا امروز اومد سر ناسازگاری از همین اول
چند برنامه. روز نبودم راحت نه اصلا دلم تنگ شده بود. ما ارادت داریم آقای حسینی،
سلامت به شما، خوبی؟ خیلی خوش آمدید.
حسا پس به شما تبریک میگم،
سلامت باشید.
عیدی که گذشته انشالله که همیشه سالم باشید. نسل سادات حقیقی زیاد بگو الهی آمین.
الهی آمین.
خدا آقازادهای گلتو حفظ کنه. من قبل از اینکه سوال رو با اجازه آقای حسینی آقای محمدی بخونم میگم که آرامش خودتون رو حفظ کنید، هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده، یه سوال معمولیه، فقط میخوایم بگیم که بعد از اینکه عصبانی و ناراحت میشید چه کار میکنید؟
حواستون به سوالمون باشه. بعد از اینکه موضوعی ناراحت و عصبیتون میکنه چه کاری انجام میدید؟
بعدش چه کار میکنید؟ اونجا که اتفاق خاص نمیشه بیفته.
آره این سوال ماست. با ما تماس بگیرید، صدای گرمتون و پیامک هایی که پس از دیگری به ما برسه و ببینیم که امروز شما به چه صورت برنامه رو رنگین میکنید.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 0-25 و 30553 هم که سامانه پیام کوتاه 19 و 21 دقیقه جام جوانی از رادیو معارف داره تقدیمتون میشه.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
پرسیدیم شما بعد از اینکه عصبانی و ناراحت میشید چه کار میکنید؟ حواستون به سوال اون باشه. بعد از اینکه موضوعی ناراحت و عصبیتون میکنه چه کاری انجام میدید؟ آقا محمود شما چه کاری انجام میدید؟
معلومه دیگه، مثل همه دیگه.
چه کاری؟
میگیرم میزنم لهش میکنم. مگه شما چه کار میکنید مثلا؟ اون طرف عصبانیتون میکنه واقعا چه کار میکنه؟
همه کارا که اینجوری نمیشه. بخواید خلاصه خیلی سریع.
مگر اینکه کسی نتونه شما رو عصبانی کنه. اینم مهمه.
اینم مهمه.
از اول آخرشو گفتم. 19 و 22 و 33 ثانیه جام جوانی داره از رادیو معارف به صورت زنده و باحال تقدیمتون میشه. این سوالی که از شما پرسیده شد رو به 3553 مثل همیشه محبت بفرمایید و همراهی کنید، مشارکت کنید، جواب بدین، ما رو آگاه کنید از حسی که نسبت به سوالمون دارید. یعنی
شما بعد از اینکه عصبانی و ناراحت میشید چه کار میکنید؟ و دقت داشته باشین که گفتیم بعد از اینکه موضوعی شما رو ناراحت و عصبی میکنه چه کاری انجام میدید؟
خب یکی از بخش هایی که میدونم مورد پسندتون واقع شده، استاد فیلم نام نویسی و عزیز دلمون جناب آقای سید محسن امامیان و
معرفی رمان.
همراهان جام جوانی سلام، فرصتی دیگری پیدا شد تا رمان دیگری رو خدمت شما معرفی کنم. سریال جواهری در قصر رو یادتون هست؟ رمانی رو که میخوام معرفی کنم نامش هست مأموریت در قصر، که روایتی از زندگانی و شرح احوال علی ابن یقطین از صحابه امام کاظم علیه السلام هست. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید بوده که به توصیه امام کاظم علیه السلام در قصر باقی میمونه تا بتونه به شیعیان کمک کنه. زندگی علی ابن یقطین داستان تقیه است. تقیه و پنهان کردن عقاید بار دراماتیک زیادی داره که آقای سعید محمدی نویسنده این کتاب از این ایده استفاده کرده و داستان پرماجرای علی ابن یقطین رو در رمان مأموریت در قصر برای نشر کتاب جمکران به رشته تحریر در آورده. در نشست نقد و بررسی این رمان فرصتی شد تا در حاشیه مراسم با آقای محمدی گفتگویی داشته باشم. پیش از شنیدن این گفتگو قسمتی از این رمان رو انتخاب کردم که برای شما میخونم. هارون که با این اوضاع پیش آمده مستی از سرش پریده با سرعت به سمت صندوقچه رفته و سراسیمه آن را باز می کند. لباس زربافت خز را از داخل آن بیرون می کشد. نه تنها حارث و یحیی بن خالد و عبدالله بن مالک، خود علی بن یقطین نیز از دیدن این لباس در اینجا متعجب و متحیر است. تمام وجودش را آرامشی عجیب در بر می‌گیرد. اینقدر احساس سبکی می‌کند که می‌خواهد پرواز کند. در دلش صد بار خداوند را شکر کرده و بر مولایش درود می‌فرستد. نفسی به آسودگی می‌کشد. هارون لباس را وارسی می‌کند و از دیدن آن به شدت خوشحال می‌شود. در حالی که لبخندی بر لب دارد برمی‌گردد و به علی ابن یقطین نگاه می‌کند. با هیجان تمام به سوی او می رود و او را در آغوش می کشد. لحظاتی او را به خود فشار می دهد و بعد جدا می شود و می گوید لعنت بر هر کسی که می خواهد تو را از چشم من بیندازد. همراهان عزیز، در حاشیه مراسم نقد و بررسی رمان مأموریت در قصر هستیم. خواستم که این رمان رو خود نویسنده برای ما داستانشو و ایده اولیه‌شو شرح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمان مأموریت در قصر داستان شخصی به نام علی ابن یقطین هست که وزیر هارون الرشید هست و از نایبین امام کاظم علیه السلام هست که به دستور ایشون نفوذ کرده تو دربار و وزیر اعظم هارون شده و قصد کمک به شیعیان رو داره. در این راستا به خاطر ضدیت و دشمنی که هارون با شیعیان داره، جان ایشون همواره در خطر هست، چرا که اگر کسی متوجه بشه که ایشون دوستدار و محب امام کاظم علیه السلام هست، بیدرنگ جانشون به خطر میفته و با دشمنی که هارون داره حتما عاقبت خطرناکی برای ایشون و برای همه شیعیانی که با ایشون در ارتباط هستن خواهد بود. داستان به این صورت هست که اطرافیان هارون متوجه میشن که علی ابن یقطین شیعه هست و با توجه به حسادتی که به ایشون دارن به خاطر کاردانی و اعتباری که نزد هارون داره میخوان سعایت و بدبینی نسبت به ایشون نزد هارون ایجاد کنن و ایشون رو از چشم هارون بندازن. لذا نقشه هایی میکشند که هر دفعه با درایت و علم امامت امام علیه السلام همشون نقشه براب میشه و ایشون از همه خطرات محفوظ میمونن.
الان مراسم نقد و بررسی کتاب بود، کدوم یکی از نقدها رو به این رمان وارد میدونید و توضیحاتی رو برای شنوندگان ما بیان میکنید؟
عرض کنم خدمتون که نقدهای مختلفی مطرح شد، بعضیاش ممکن بود مثلا جا داشته باشه، بعضیاشون جا نداشت. نقدی که ممکنه بیشتر یعنی باید بهش روش کار کنیم و مورد قبوله، بحث فضا پردازی رمانه. با توجه به کمبود منابعی که از فضای اون موقع وجود داره، این فضا پردازی به نظر بیشتر جای کار داره. یه مقدار شخصیت پردازی به نظرم باید بیشتر روش کار بشه، ولی با توجه به اینکه این رمان مخاطبش نوجوان و عمدتاً حالا جوان هم میتونیم حساب کنیم، نثر ساده و داستان سرراستی رو میطلبید که به نظرم تا حدودی به این هدف رسیده شده باشه.
خیلی ممنون از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید. متشکرم همراهان عزیز. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
به هزین رایحه دل نواز می طلبد شکر و ادای نماز. به به هزین رایحه دل نواز می طلبد شکر و ادای نماز. غنچه شکوفا شده در باغ نور، غنچه شکوفا شده در باغ نور. جمله گیتی همه غرق سرود، جمله گیتی همه غرق سرود. شبنم عشق آمد و بر گل نشست، بلبل زیبا بر سنبل نشست. ماه خجل گشت ز سیمای او، بود و جهان مه به تماشای او.
هور و ملک مه به رخ انورم همچو خدوم.